آقای نازنین داشت.
واقعا از مفاخر موسیقی گیلان بودن، از اساتید خیلی خوب، از افرادی که میشه گفت با صدایی که داشتن، میشه گفت که با ارکسترهایی هم که انجام کارهایی که انجام دادن، با استاد خایبر، استاد خوشدل، عماد رام، استاد پرتراب و کسای دیگه، تونستن به یک جایگاه از موسیقی ایران، موسیقی گیلان و کل کشور برسن که ما بعدها تونستیم ایشون رو در کنار اساتید بسیار بزرگتری حتی از مرز گیلان ببینیم و این موسیقی رو، موسیقی که بود رو، بتونستن به اون نمود خودش برسونن.
بله.
ما در بخش موسیقی دیگه از افراد دیگه، یه تو بحث خوانندگی میشه گفت استاد فریدون پوررضا نام برد که ایشون هم با توجه به ساختاری که به شکلی که به موسیقی گیلان دادن، چون ایشون بعد از اینکه تحقیقات گسترده رو در موسیقی گیلان کردن و جمع‌آوری این نغمات و آواها رو انجام دادن، بعد از همکاریشون با رادیو تلویزیون از سال 1350 به بعد، تونستن کارهای بسیار فاخر رو انجام بدن. موسیقی که میشه گفت دل درون مردم گیلان سینه به سینه جمع‌آوری شده بود رو همه رو آوردن در قالب کاست‌های مختلف، اجراهای مختلف، چون بیش از 350 تا کار تولید کردن، اثر تولید کردن که همه‌شون ثبت و ضبط شد و همه‌شون هم در حال استفاده هست. هنوز که هنوز مردم گیلان موسیقی گیلان رو با صدای ایشون همیشه زمزمه میکنن و یادآور موسیقی گیلان صدای ایشون هست که دارای یک ویژگی های خاص منحصر هست به فرد.
و یه سریال تلویزیون هم خوندن اواخر عمرشون.
بله،
بود که خیلی،
یه سریالی به نام پس از باران. بله. بود که ایشون خوندن و در حقیقت در اونجا بود که صدای ایشون به مراتب از مراتب های قبلی خودش بیشتر و بیشتر شنیده
و مخاطبان بیشتری پیدا کرد. ارادتانه.
بله. و میشه گفت که در بحث خوانندگی از افرادی که میشه به عنوان الگوی موسیقی ایرانی در تهران، یعنی میشه گفت استاد ناصر مسعودی، ایشون از کسایی بود که تونست موسیقی رو به نحو احسن معرفی کنه به موسیقی کل کشور و سرآمد ایشون کارهایی بود که با اساتید مختلفی مثل استاد خالدی، استاد حبیب‌الله بدی، استاد فرهنگ شریف و استاد کسایی و اسفر بهاری و همه کسایی که میشه گفت در موسیقی کشور یک اسم و رسم و بالایی داشتن، با همه این اساتید سعی کرد در قالب موسیقی و ارکسترال آثار بسیار نوین رو پدید بیاره،
چه در ایران چه در خارج از کشور. و ایشون معروف به بلبل گیلان بودن دیگه،
بلبل گیلان لقب ایشون که میشه گفت که واقعا فرازنده ایشون بود. ایشون با مرتضی حنان، استاد بزرگ، استاد فخرالدینی، استاد فریدون ناصری و خیلی از اساتید دیگه کار کردن. بیش از 500 ترانه رو ایشون با اسپانی و خواندن. 200 از این ترانه هاشون به زبان فارسی بود در برنامه برگ سبز، در برنامه شاخ گل و اجراهای مختلفی که از ایشون ما در طول این همه سال داشتیم. میشه گفت که نقش بسزایی در معرفی موسیقی گیلان در تهران، در کشور، در ایران داشتن و حتی کنسرت هایی که برگزار کردن میشه گفت که در کل کشور بی نظیر بود.
اصلا صدای استاد ناصرخان مسعودی خیلی نزدیک به ایام بهار، بهاری خانی ها با نشاط، رای تلویزیون هم خیلی استفاده میکنه. موافقین یکی از کارهایشون رو بشنویم بعد توضیحات شما رو ادامه داشته باشیم؟
بله، من شما هستم گوش.
بهای آیر آم از زمین هم لایال زایران خبر مویدم آن فصل بایر به بایجم زنی تیراهی کویت مکن رایند کنی هیچ وقت شکایت قسمت برون ببوی مکن زیان رایت خبر موج زمان فاصله بهار ما ما ای ام خ دافر مایش پیغمبر یانده کامه برون هیچ وقت مکاید دیر دنیای رایانی بفا ما آخیر سرای ما سیر خبر مجدمان فصل بایر.
خب اینم یکی از آهنگترانای بسیار زیبا با صدای گرم و نرم استاد ناصر مسعودی که براشون آرزوی طول عمر با عزت داریم و سلامت. بفرمایید آقای کاظمی.
در بحث موسیقی که از استاد ناصر مسعودی نام بردید، من یک نکته به ذهنم رسید که این استاد بزرگ در مراتب‌های مختلف در دفعات مختلف به پرداختن به بحث بهار و موسیقی شادیان‌های گیلان خیلی نقش به سزایی داشتن. کارهایی که انجام دادن به مراتب از دیگر اساتید نقششون بیشتر بوده. در مورد بهار و وصل طبیعت و گیلان ایشون کارهایی رو که انجام دادن میشه گفت که یک نمود کلی از موسیقی گیلان رو برای مخاطبای خودشون داشتن.
آقای کاظمی خیلی بهاری خانی ها رو با نوروز خانی اشتباه میکنن، در صورتی که دو تا گونه مختلف موسیقیه.
ببینید موسیقی بهارانه یک نوع موسیقی است، موسیقی نوروزخوانی ها و آیین هایی که به اون یک بخش دیگه ای هست. در حقیقت همین گفته ای که شما فرمودید اینا دوتا موسیقی از همدیگه تفکیک شده هستند و با همدیگه متفاوت هستند، چون ابیات و اشعاری که به کار برده میشه یا ریتم هایی که استفاده میشه در اون مراتب با موسیقی که در بحث نوروزخانی وجود داره با هم دیگه متفاوته.
بله.
در نوروزخانی ها و آیین هایی که از این دست در حوزه موسیقی گیلان اجرا میشه بیشتر ریتم ها بر اساس پایه های دو چهارم و چهار چهارم هستش، اما موسیقی بهارانه ما بر اساس ریتم های شش هشتم و ریتم های ترکیبی اجرا میشه. این یکی از ویژگی ها و همین که اشعارشون بر اساس موضوع مختلف با هم دیگه تفاوت میکنه
و همین که به لحاظ زمانی هم نوروزخانی قبل از وقوع نوروز اتفاق و این بهاری خانی از فروردین شروع میشه.
دقیقاً بهار
خانی تا اردیبهشت شاید ادامه پیدا کنه.
بله درست. اما در بحث موسیقی تالش، ما موسیقی گیلان میشه گفت که منطقه تالش با توجه به بکر بودن و خاص بودن یک سری از افرادی رو در کل به مخاطبهای خودش ارائه داده که در طول این چندین سال ما تونستیم از صدای این اساتید هم استفاده کنیم. ما خواننده هایی چون استاد هادی حمیدی داریم که کارهای مختلفی از ایشون با صدای خودشون و آهنگسازی استادای بزرگ مثل استاد حسین علیزاده ارائه شده. استاد قسمت خانی رو داریم که از بزرگان موسیقی فولکلور منطقه تالش بودن که چند سال پیش به رحمت خدا رفتن ایشون.
دارم.
و میشه گفت که ایشون موسیقی کل نواحی منطقه تالش رو، دستونهاشون رو، ترانه‌هاشون رو، آوازهاشون رو به نحو احسن با کیفیتی که اجرا میکردن برای مخاطبهای نچند که ایران و بلکه برای مخاطبهای خارج از کشور هم جالب بود، جذاب بود. کارهایی که از طرف ایشون توی توی جشنواره‌های مختلف موسیقی نواحی کشور اجرا شد همیشه تو ذهن مردم و مخاطبان و بالاخره میشه گفت که پژوهشگران موسیقی همیشه هست و خواهد بود.
این دستون‌ها هم شما توضیح بدید یعنی چی؟
ببینید یک سری از دستون‌ها دو بیتی‌هایی هستن که در منطقه تالش خونده میشن، دو بیتی‌هایی که در کنار همدیگه قرار میگیرن و یک موضوع واحدی رو تشکیل میدن. این دو بیتی‌ها هر کدوم دارای یک ویژگی‌های خاصی از نظر زبانی، از نظر گویشی هستن. این دستون‌ها طوری ارائه میشن که مخاطب بعد از شنیدن هر دو بیتی به کلیت ماهیت اصل قضیه این موسیقی و این ترانه پی میبره. اینا مواردی هست که در دستون‌ها وجود داره، اما همین ها در موسیقی غرب گیلان که الان فرمودن با شرق گیلان تفاوت میکنه. حتی در موقع کوک این قطعاتی که خونده میشه، دستگاه‌ها و مقام‌هایی که خونده میشه، ما مثلا در موسیقی شرق گیلان مقام ها و دستگاه آواز هایی که هستن بیشتر متناوب دستگاه شور و آواز دشتی هستن، اما همین موسیقی در منطقه غرب گیلان منطقه تارش ما ماهور داریم، سگاه داریم و و دشتی داریم. بعد این فاصله پرده بندی ها حتی در مناطق شرق گیلان با غرب گیلان با هم دیگه فرق میکنه و از نظر کوکی با هم دیگه تفاوت فاحشی دارن و اینها وقتی که نوازنده ها میخوان این قطعات رو اجرا کنن باید اشراف کامل داشته باشن. پیچیدگی آوازها در موسیقی شرق گیلان با غرب گیلان با هم متفاوته. در موسیقی شرق گیلان که منطقه دیلمان میشه از یک سادگی و روانی خاصی ریتم ها وجود براشون بهره برداری میشه، اما در موسیقی غرب گیلان که منطقه تالش هست پیچیدگی در ریتم و تحریر ها بسیار زیاده.
بسیار عالی. آقای کاظمی خیلی وقت نداریم، از سازهای گیلان هم نام ببرید.
خواهش. در مورد سازهای گیلان ما سازهای مختلفی رو در گیلان استفاده میکنیم. ساز سرنا هست که معمولا ما برای آیین‌ها و مراسم‌های مختلف ازش استفاده میکنیم.
این سرنا با سرنای دیگر مناطق مثل لرستان، مازندران متفاوت ابعاد استفادهش.
با توجه به اینکه فضای موسیقی گیلان دارای یک ریتم‌های خاصی و هواهای خاصی هست، در نوع به اصطلاح سوراخ‌گذاری‌هایی که برای ساز شده در حقیقت میشه گفت انگوش گذاری هایی که انجام میگیره با مناطق دیگه فرق میکنه. جنس به قول معروف اون قمیش ها و نوع فوت هایی که به اون باد هایی که به داخل ساز ارائه میشه، دم و بازم هایی که ارائه میشه با توجه به شرایط محیطی منطقه با منطقه
متفاوته،
فرق میکنه. اندازه هاشون تا حدودی کوتاه‌تر هستش و اینکه سازهای دیگر هم فرمودید، من چون زمان گفتید کوتاست، من
سریع بفرمایید. بله،
ساز نقاره میخوام بگم، سازی است که همیشه همراه سازهای دیگه در موسیقی گیلان بوده که در مراسم‌های مختلف ازش به عنوان یک ساز ریتمیک استفاده میشه. در مورد ساز تنبوره میشه گفت که یکی از سازهای قدیمی گیلان هست که میشه گفت قدمت چندین هزار ساله داره که در موسیقی منطقه تالش هنوز استفاده میشه و میشه گفت نوازنده های مختلفی الان در حال حاضر در پی کنکاش برای این هستن که این موسیقی منطقه مختلف گیلان رو با توجه به سازبندی های مختلفش استفاده کنن. ما حتی مثلا با توجه به مناطق مختلف ما یک سازی به عنوان شاخ گاف این رو هم حتی استفاده میکنن. بعد ما نقاره داریم که تو گیلان استفاده میشه، از سازهایی هست که در موارد مختلف در بحث موسیقی آینی ازش بهره میبرن. بعدش یکی از سازهایی که در موسیقی گیلان استفاده میشه و استفاده بهینه ای داره ساز کمانچه است که ما خیلی ازش استفاده میکنیم و در موسیقی گیلان یک نمود بسیار خوبی داره. دستنج و موارد دیگه که با توجه به شرایطی که الان هست و تایم کمی که شما فرمودید هم دیگه سعی میکنم
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم جناب آقای رضا کاظمی عزیز، استفاده کردیم و خوب شنیدیم و یاد گرفتیم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
باد بهار آمده، نوروز ده سار آمده، مژده عید دوست وطن، عید سلطان آمده، ای مردم با وفا، ای مردم با صفا، ای مردم با ایمان، من هستم نوروز خان، گشتم بر شما مهمان، باد بهار آمده، نورون سال آمده، مژده عید دوستان، عید سلطان آمده، باد بهار آمده، نورون سال آمده.
خب وقت ما به پایان رسید. در برنامه نغمه در نغمه از رادیو سبا بنده رضا مهدوی به اتفاق خانم شاهرخ مهر تهیه کننده این برنامه، تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. یکی دیگر از مناطق کشورمون رو در روز بعد خواهیم داشت در این ایام نوروزی. آرزو میکنیم که شاد و شاداب باشی در کنار خانوادتون. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
هستیم همگی دست به دست هم، غم ها به کنار، شادی به هزار، غم ها به کنار، شادی به هزار.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. اجازه بدید چون دقایق پایانی بخش سوم هست، پیشا پیش سال نو رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض بکنیم، براتون آرزوی توفیق داشته باشیم، سال خوبی در پیش داشته باشید، انشاءالله که همه شما عاقبت به خیر باشید و سبزی بهار بتونه دلهاتون رو با نشاط بکنه. برنامه فالگوش آخرین برنامه ماست، به اتفاق آقای مددی تهیه کننده، آقای گندمی صدا بردار، بنده هم کوشی گوینده این بخش. با شما سروران عزیز و ارجمند تا فرصت دیگر انشاءالله خداحافظی میکنیم و امیدواریم ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. خدا نگهدار.
فالگوش
به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و صداهای ماندگار، خاطرات ما و شما، سلام و سرود و ستاره و باران، سلام و شنیدن آواها، نغمه ها و ترانه های ماندگار از لحظاتی دور تا فاصله های نزدیک میان ما و شما. فالگوش آغاز خاطرات قدیمی است و یا ابتدای خاطراتی که اکنون رقم می‌خورد. نغمه می‌شنویم، قدری تأمل، قدری شتاب، آهسته و پیوسته صداهایی می‌شنویم که ما را به شما پیوند می‌دهد. در مجموعه فالگوش ترانه‌ها، تصنیف‌ها، نغمه‌ها، قطعات و آواهایی از موسیقی ایران زمین را مرور می‌کنیم تا در ذهن و یاد شما ماندگارتر شوند. با ما همراه باشید. عارف قزوینی در موسیقی و فرهنگ معاصر ایران چهره درخشانی است. این شاعر تصنیف ساز در اواخر دوران قاجار و به ویژه در دوران مشروطه آثاری پدید آورد که تا به امروز به عنوان شاخص‌ترین نمونه‌های تصنیف ایرانی مطرحند. نکته جالب در مورد عارف قزوینی این است که او همزمان سراینده شعر، سازنده آهنگ و خواننده تصنیف‌هایش بوده است، اما از آن مهمتر دوران تاریخی ساخته این آثار است، زیرا به تعبیر خود عارف او در زمانی شروع به تصنیف سازی کرده که همگان گمان می‌کردند تصنیف باید برای گربه شاه، منظور ناصرالدین شاه، ساخته شود. یکی از تصنیف‌های مشهور عارف افتخار آفاق در دستگاه سگاه هست که اجراهای متعددی از آن وجود دارد. اجرایی که اکنون می شنوید با همکاری چند جوان نوازنده و به خوانندگی محسن کرامتی است.
افتخار همه آفاقی یا
چه روشیم شه دلی شکنی پیش بر ریشه یه جان از چه زمین به سر زرب پریشانه تو دل ها همه خون کرده چو آرز به پریشان سخنی پریشان سخنی اگر درد من به درمان رسد چه میشه شب هجر اگر به پایان رسد چه میشه اگر باردم به منزل رسد چی گردد سر من اگر به سامان رسد چه میشه سر من اگر به سامان رسد چه میشه زدم ات خون میگرد به نگر چون میگرد ز مجه دل میریزد ز جگر خون میآید ز جگر خون میآید افتخار دل و جان میآید یا
موسیقی سنتی ایران همواره با موضوعات و مواردی روبروست که مسائل متعددی را در بخش زیبایی شناسی آن قابل طرح می کند. حفظ سنت و اصالت در مقابل نوآوری و خلاقیت، روش نوازندگی قدما در برابر شیوه های امروزی و شخصی و مواردی از این دست از جمله مهمترین مسائلی است که در فضای موسیقی ایرانی اهل موسیقی را به خود مشغول کرده است. نکته جالب این که با وجود همه این مباحث امروز هنرمندانی هم هستند که از شیوه قدما پیروی می کنند و سعی در اجرای سنت های قدیم و به ویژه اواخر عهد قاجار دارند. وحید مسام از جمله تار نوازانی است که به این شیوه می نوازد و اکنون اجرایی از این هنرمند می شود. Thank you. برنامه امروز فالگوش رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.